و حالا با کاربران و همکارم خانم فلاحی که نگاهی به شبکه‌های اجتماعی داشته.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، بانک جهانی: دولت ایران دیجیتال تر از 144 دولت جهان شد. کاربری در رابطه با این خبر گفته این خیلی خوبه، باید به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم. کاربر دیگه هم گفته من هنوز به عنوان یه شهروند فکر میکنم که جای کار خیلی زیاده، کاغذبازی ها باید واقعا حذف بشه. عرضه گسترده گوشت قرمز وارداتی تا پایان ماه مبارک رمضان در بازار. کاربری در رابطه با این خبر گفته که بدون شک کمبودها در ماه مبارک رمضان خیلی بده. دولت باید دقت بکنه کمبودی تا پایان نباشه. در ادامه هم کاربری نوشته علاوه بر کمبودها باید روی قیمتها هم نظارت بشه. گرانی در این ماه معنی نداره. و به عنوان آخرین خبر، رئیس پلیس فتا: آمار 37% کلاهبرداری های اینترنتی داشته ایم. کاربری در رابطه با این خبر گفته متاسفانه اطلاعات مردم در این زمینه خیلی کمه، باید اطلاع رسانی بهتری انجام بشه. در آخر هم کاربری نوشته اگه جرم این خلاف ها زیاد بشه شاید مانع خوبی برای این خلافکاران باشه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هستید.
فراسو
هدف اول صهیونیست‌ها در جنگ غزه نابودی کامل حماس بود، اما حالا سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع این رژیم گزارش داد
حماس همچنان قادر به شلیک موشک به سمت اسرائیل از جمله مناطق مرکزی است.
پیشتر مارک وانر رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا گفته بود که هیچ کس تصور نمی کرد رژیم اسرائیل تنها بتواند 35% از حماس را نابود کند. بنابراین آنها در روی زمین به هدف اصلی نزدیک هم نشدند. اما خبر بدتر برای صهیونیست‌ها هزینه های گزاف جنگ بوده. امروز کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از گزارش های وزارت دارایی این رژیم اعلام کرد
بر اساس تخمین ها هزینه جنگ از آغاز امسال تا کنون به حدود 4,840,000,000 رسیده است.
حدود یک ماه قبل هم رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی گفته بود هزینه های مستقیم جنگ در سالهای 2023 تا 2025 از جمله خسارت ها و هزینه های غیر نظامی دیگر مرتبط با جنگ به بیش از 57,000,000,000 خواهد رسید. اما برای تحلیل دقیق تر ماجرا الان با آقای رضوی کارشناس مسائل غرب آسیا گفتگو می کنم. سلام بر شما، خوش اومدید به گردونه.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
آخرین خبر گفته حدود 5,000,000,000 هزینه جنگ برای صهیونیست ها بوده. تحلیل شما از این بودجه نظامی اسرائیل چیه؟
خب ببینید، صهیونیست ها به طور کلی به خاطر هزینه های خیلی سنگینی که در هر جنگ دارن، به خاطر امکانات خاص و ویژه‌ای که در جنگ ها استفاده میکنن و تعداد نیروی خیلی زیادی که همواره در ارتش ذخیره دارن و اونها رو فراخون میکنن، عمدتا جنگ هاشون با هزینه های بیشتری نسبت به سایر کشورها انجام میشه. مثلا یک موردش رو مثال بزنم، این گنبد آهنین از دو تا سامانه، یک سامانه راداری و یک سامانه موشکی استفاده میکنه برای رهگیری موشک ها. برای اینکه هر موشک رو هدف قرار بده حدوداً دو موشک رو باید شلیک بکنه این سامانه موشکی. هر کدوم از این موشک ها بین 1,000,000 تا 2,000,000 دلار هزینه میشه. خب این در حالیه که برخی موشک های مقاومت شاید مثلا از $1,000 یا مثلا $2,000 قیمتش بالاتر میشه. اما در کنار این هزینه های جنگی رژیم که مثلا هزینه های بالایی هم هست، اونها شاید هزینه های اضافه تری هم بودن. ببین نیروهایی که فراخوندن عمدتا نیروهای ذخیره‌ای هستن که در جامعه مشغول کار بودن. به عنوان مثال روزنامه آرس همون ماه اول جنگ نوشت که بخش هایتک اکثر نیروهاش وارد جنگ شدن و این بخش تقریبا با 10% نیرو داره فعالیت خودش ادامه میده و تقریبا درآمد اقتصادی تو حوزه هایتک یکی از حوزه های مهم و درآمدزای رژیم هست تقریبا تعطیل شد. خب کسانی که در شهرهای اطراف غزه و شمال فلسطین زندگی میکردن اینها الان نمیتونن، اون شهرک ها رو رژیم تخلیه کرده و همه شون رو در هتل های سایر نقاط اسکان داده که هزینه اون هم یک هزینه تراشه کنید.
ممنونم از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
در فرنامه حق باشه، خدا نگهدار.
و حالا گزارش روز رو بشنوید که همکارم از خودروهای برقی و هیبریدی با شما خواهد گفت.
گزارش روز. به نظر میاد خودروهای برقی آینده نچندان دور صنعت خودرو هستند. آقای روستا، تولید کننده خودرو.
یعنی طبق پیشبینی‌هایی که شرکت‌های بزرگی مثل مکنزی اومده بودن تحلیل کرده بودن، خودروهای برقی قرار بود تا سال 2035 20% بازار رو داشته باشیم، ولی تحلیل‌ها و تحقیقات اخیر نشون میده بالای 50% تولیدات تا سال 2035 به سمت خودروهای برقی خواهد رفت.
به همین دلیل است که ایران هم با سرعت زیاد وارد عرصه جایگزینی خودروی برقی در سطح کشور شده است. مزیت این خودروها کاملا مشخص است. این را وزیر سمت گفته است.
از شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت کردیم و دعوت می‌کنیم که به این نهضت و به این حرکت بپیوندند. ظرفیت‌هاشون رو بسیج بکنن، چون در اینجا منافع بسیاری برای مردممون وجود داره. هر ماشین برقی سهم قابل توجهی از آلودگی رو کم میکنه. هر ماشین برقی به خصوص هر تاکسی برقی سهم قابل توجهی سوخت رو مصرفش رو جلوگیری میکنه.
وظیفه دولت این است که ابتدا زیرساخت ها را برام کند. ظاهرا اوضاع چندان بد هم نیست. این را برخی خودروسازان گفتند.
در حال افزودن جایگاه های ایستگاه شارژ توی شهرها هستیم.
ارتباطات خودروهای برقی و ایستگاه شارژ بر بستر در واقع ارتباطات از راه دور هست که اینم توسط اپراتورهای تلفن همراه ما پیاده سازی شده. اینها در واقع نرم افزاری هستن که شما میتونید ایستگاه شارژ رو رزرو بکنید. برق اندازه کافی وجود داره، ولی برای با افزایش توسعه خودروهای برقی باید افزایش در واقع زیرساخت های تولید انرژی رو انجام بدید.
همزمان برخی خودروسازان شروع به وارد کردن خودروهای برقی کردند، اما با یک شرط که این واردات همراه با انتقال تکنولوژی هم باشد. به عبارتی نباید همیشه وابسته باشیم.
این تقریبا با یک پیمایش 510 کیلومتر میره، 74 کیلووات باتریش هست و این خودرو در ابتدای کار و در صفحه 5000 دست به صورت CBU وارد میشه. ببینید ما کاملا قراردادهایی که داریم قرارداد هست که بر اساس انتقال دانش فنی و تکنولوژی هست و این خودرو تقریبا میشه گفت که جزء اولویت های ما بوده توی شهرک تخصص خودرو برقی که کاملا تا سقف 70% بمسازی بشه.
اما وزارت سمت باید نظارت خود را افزایش دهد تا روند انتقال تکنولوژی درست انجام شود. بعضی قطعات خودروهای برقی راحت ترن و برخی سخت تر، مخصوصا در قسمت باتری خودروها نیاز به تخصص ویژه است. آقای روستا خودروساز.
از چند سال گذشته ما دو تا آزمایشگاه تو مراکز تحقیقاتی دانشگاه تهران ایجاد کردیم. متأ خودروی برقی خب کلیدی ترین پارامترش خود باتری هستش که این باتری با باتری معمولی فرق داره، تکنولوژیش متفاوته. خب قطعا در مرحله اول این خودروها که به صورت CBU میاد به صورت کامل، ولی به صورت موازی با وارد کردن خودروهای برقی شرکت هایی که سابقه تولید باتری دارن، اونها هم دارن رو بحث توسعه محصولاتشون تو حوزه باتری های برقی دارن کار میکنن.
همزمان وزارت سمت برنامه‌ای دارد تا بتوان خودروهای برقی رو هم بومی کرد. آنطور که معاون وزیر سمت میگوید تا انتهای برنامه هفتم یعنی 5 سال آینده باید 40% کل این فناوری بومی شود. منتظر روزهای خوب از حضور خودروهای برقی در سطح خیابان‌های کشور هستیم.
شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید. همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان درباره این برنامه هستیم. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خداحافظ.
توی رفت بودن مثل کوهیم، توی موندن ما جوونیم، پر از امید همه با هم به سوی خوشیم.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام اون که به زندگی رنگ و آهنگ بخشید. دوستداران هنر، علاقمندان موسیقی کلاسیک، سلام. در دفتر نقاشی صدا ذوق و نبوغ هنرمندانی رو میبینیم که آثارشون همچون پرتوهای خورشید در دنیای هنر میدرخشه. آرام خاچاتوریان، موسیقیدان نامدار قرن بیستم، در زمره چنین هنرمندان است. آرام خاچاتوریان در ششم ژانویه سال 1903 میلادی در تفلیس چشم به جهان گشود. پدر و مادرش از روستاییان نخجوان بودند. آرام در 8 سالگی به همراه خانوادش به یکی از نقاط جنوبی تفلیس آمد. در اون زمان تفلیس مثل وین زمان هایدن محل جوش و خروش فرهنگ بود. آرام از شهر نوجوانیش اینطور یاد کرد: اونجا همه آواز می‌خوندند. صنعتگران هنگامی که در حیاط یا خیابان مشغول کار بودند، فروشندگان در حالی که میوه و ماهی به اهل محل می‌فروختند، همه و همه با آواز ویژه کار خودشون مشغول به کار بودند. فروشندگان کالاهای خود را به آواز و آهنگ به مشتریان عرضه می‌کردند. همین که خورشید غروب می‌کرد، از حیاط خونه‌ها صدای آواز و پایکوبی به گوش می‌رسید. از هر گوشه نسیمی از موسیقی برمی‌خاست. اون هنگام ما بچه ها در تپه ماهورهای اطراف سرگرم سرسره بزنید. با گذشت زمان آرام بیش از پیش مجذوب موسیقی شد. پدر با دیدن اشتیاق فرزند یک پیانوی قدیمی و کهنه برای او فراهم کرد، پیانویی که تنها تعدادی از کلاویه‌هاش کار می‌کرد. به زودی شهرت او در نوازندگی در میان دوستان و آشنایان پیچید. دوستانش او را به مهمانی‌های خانوادگی دعوت می‌کردند و او با نواختن آهنگ‌های شاد خوانندگان را همراه می‌کرد.
از سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا رادیو جوان.
آرام خاچاتوریان 10 ساله در کنار درس و مدرسه در یک ارکستر سازهای بادی شروع به نواختن شیپور کرد. او در گروه کر کلیسا نیز آواز می‌خواند. کم کم نواختن نوت‌های تکراری برای او کاری یک نواخت و کسل کننده شد، به طوری که گاهی حوصله‌اش سر می‌رفت و به صورت نوازنده‌ای تک نواز و تک رو در میان ارکستر جلوه‌گر می‌شد و با یاری گرفتن از تخیلاتش به ابداع و ساخت فیگورهای ریتمیک برای نمایشنامه‌ها می‌پرداخت. روزی رهبر ارکستر با دیدن گستاخی غیرمنتظری آرام او را تهدید به اخراج کرد. کمی بعد برادر بزرگترش سورن که یکی از چهره‌های برجسته تئاتر زمان خود بود، برادرهای کوچکترش لوان و آرام رو با خود به مسکو برد، جایی که او توانست در کلاس‌های اولین استادش میخائیل گنسین شرکت و نواختن ویولنسل را آغاز کند. استاد با دیدن نبوغ و پیشرفت سولیست جوان او را به آهنگسازی تشویق کرد و در ادامه هنر آهنگسازی اون چنان آرام را شیفته و مجذوب کرد که خیلی زود نواختن ویولنسل را از یاد برد. خاچاتوریان به تدریج با آثار باخ، اندل، موتسارت، بتهوون و موسیقیدانهای رومانتیکی چون برلیوز، لیست و واگنر آشنا شد. موسیقی کلاسیک روسی افقهای تازهی به روی آورد. خاچاتوریان پس از شناخت کامل و تسلط به موسیقی جهان با دنیای شگفت‌انگیز موسیقی فولکلور ارمنی آشنا شد. اما تم اصلی ترانه‌های ارمنی هیچگاه در آثار او جای نگیرد. ترانه‌های محلی در دستان هنرمند او مواد خامی بودند برای شکل دادن اهداف نوین. We'll be right back.
نقاشی صدا. آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای از موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خدا حافظ.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
همه چیزم قبل تو انگار یخ زده سرده، حس تو توی این دل تنها معجزه کرده. من تو رو خواستم، تو رو دارم، نمیخوام دیگه اون روزا برگرده. سخته بتونم بی تو بمونم، حالا میدونم گم شدی تو دنیای من و خیلی پریشونم. سخته بمونم تو غریبی، تو که میدونی بی تو نمیتونم. من حسی دوست ندارم، نه این بار نمیذارم هیچی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستان. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش تو نفسامه، درد خاطر غامه. عادت کردم عزیزم عشقامو اینجا بریزم پیش چشمان. جاها بود که با تو قبلا اونجا نبودم، وقتی تو بودی تنها بودم، باز تنها نبودم. میمیرم حالا تو نباشی، چی میشد جدا از تو نمیموندم. عاشقتم که مثل همیشه فکر منی تو، عیف که نفهمیدم دل تنها میمیره بی تو. تو میکاری کن که بفهمم دیگه این دفعه حرف حساب تو. من حسی دوست تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیچی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستان. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش تو نفسامه، درد خاطر غامه. عادت کردم عزیزم عشقامو اینجا بریزم پیش چشمان.
سرنوشت جوون بتاز برو به پیش، دنیا بشه واسه بهش.